قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان طاووس یمانی، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که هشام ابن عبدالملک خلیفه عباسی و وزیرش فضل دستور داد که در بین مردم کسی را بیابد که محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده باشد و اگر پیدا نشد از تابعین را پیدا کند، چرا که دوست دارد با او هم صحبت شود. فضل پیش طاووس یمانی که از تابعین بود رفت و درخواست خلیفه را مطرح کرد. او خواسته وزیر خلیفه را رد کرد، ولی وزیر خلیفه دست بردار نبود. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
پدر جان، چند روز از ملاقات شما با فضل گذشته است. تصمیم شما درباره درخواست ملاقات خلیفه مسلمین چیست؟
فرزندم، ملاقات من با هشام حاصل برایش ندارد.
اما خلیفه برای این ملاقات بسیار اصرار دارد. امروز ماموری از جانب فضل وزیر خلیفه به منزل ما آمده بود. مجدداً در دعوت از شما اصرار داشت پدر جان.
کسالت دارم، اگر فضل مراعات حالم را نمی کند، تو می گفتی حال پدرم ناخوش است. با چه زبانی بگویم حالم برای این ملاقات مساعد نیست؟
پدر جان، شما کافیست چند ساعتی تحمل کنید. فضل برای راحتی حالتان مرکب مناسبی می فرستد.
ناخوشی احوالم برای پیاده رفتن نیست. من در مجلس هشام ناخوش احوال می شوم. مرا با عمرا و سلاطین چه کار؟
پدر جان، شما با این تصمیمتان خشم خلیفه را به جان می خرید.
زاکر فرزندم، نمی دانم اصرارت برای چیست.
پدر جان، بر من ببخشید، اما یادتان باشد مقابل شما هشام ابن عبدالملک است.
برای مؤمن سزاوار نیست در هر مجلس بنشیند. با اهل بدعت نباید رفاقت و هم نشینی کرد. رسول خدا فرمود انسان بر کیش دوست و رفیق خود است. فرزندم، می ترسم مردم مرا علاقمند به هشام بپندارند. پسرم، این نصیحت را از من بشنو. سزاوار نیست با فاجر نافرمان و با احمق و نیز با دروغگو رفاقت کنی.
چه میشنوم پدر جان؟ شما هشام را فاجر میدانید؟
هشام شایسته ردای خلافت نیست.
به هر حال این که هست یا نیست، اکنون او خلیفه است و در ملاقاتش با شما مصر است.
من تا میتوانم از این ملاقات میگریزم. سزاوار نیست به مجلس وارد شوی که در آن نافرمانی پروردگار شود و قادر به برهم زدنش نباشی. اگر مرا بر آن مجلس بکشانند، حتما هشام از آن راضی نخواهد.
پدر جان، خلیفه برای شنیدن حدیث و سیره رسول خدا شما را به حضور خواسته است.
زاکر، تعجب میکنم چرا نسنجیده سخن میگویی؟ هشام هدف جز عوام فریبی ندارد. اگر باور نمیکنی همراه هم به مجلس هشام بیا و ببین که شنیدن سیره رسول خدا آنان را به این کار وادار نکرده است.
پس به دعوت خلیفه پاسخ مثبت بدهم؟
آری، بگو خودم خواهم رفت.
فضل، از طاووس یمانی خبر گرفته ای؟ چرا او را به محضر ما نمی آوری؟
سرورم، امروز جویای حالش شدم.
خب؟
پیغام فرستاد که خدمت خواهد رسید. جمعی را مأمور آوردنش کردم.
می گویم طاووس را چگونه مردی یافتی؟
او را بسیار پرهیزگار و صریح در گفتار یافتم. راستش در دقایقی که با او بودم چند بار از سخنش ناراحت شدم سرورم.
دوست دارم او را ببینم.
من نیز امیدوارم در ملاقات با طاووس به خاص خود برسید.
امیرالمؤمنین به سلامت باشند. جناب طاووس یمانی برای شرفیابی اجازه ورود میخواهند.
بگو بیاید، ما مشتاق دیدارش هستیم. بگو بیاید.
سلام هشام، حالت چطور است؟
جناب طاووس یمانی، شما آداب ورود به مجلس بزرگان را نمی دانید؟
جناب فضل، وزیر هشام، خطای از من سر زده که شما را چنین برآشفته کرده است.
چه خطایی بیشتر از این که هنوز درک نکرده اید کجا وارد شده اید؟ تو به خدمت امیرالمؤمنین هشام ابن عبدالملک رسیده ای.
خدا را شکر که هنوز بیناییم را از دست ندادم و هشام ابن عبدالملک را دیدم. مگر خودت نگفتی هشام قصد دیدار مرا دارد؟
جناب طاووس، تو چگونه وارد مجلس خلیفه شدی؟
مثل هر انسان زنده با دو پا و با کمک عصا وارد شدم.
خیر طاووس، آداب ورود در محفل و مجلس بزرگان چنین نیست.
پس مرا با آداب محفل بزرگان آشنا کن.
وقتی که وارد شدی کفش خود را جلوی امیرالمؤمنین هشام ابن عبدالملک از پایت در آوردی. به همین خطا بسنده نکردی. تو آداب سلام به بزرگان را به جا نیاوردی. برخلاف معمول به جای السلام علیک یا امیرالمؤمنین، تنها به السلام علیک قناعت کردی. باید جمله یا امیرالمؤمنین را بر زبان می آوردی. حتی منتظر اجازه نشستن از سرورم نشدی و به محض ورود نشستی. در احوال پرسی در کمال گستاخی گفتی هشام حالت چطور است؟ این چه کاری است که تو در حضور خلیفه مسلمین کردی؟
فضل، تو آداب درست و شیوه معاشرت یک مسلمان را و درستی نمیدانی.
گستاخی هم اندازه‌ای دارد.
کفایت میکند. فضل ادامه نده، کاری با او نداشته باش. پیر مرد کیستی؟ نامت را بگو.
مگر حاجب درگاهت با صدای بلند نامم را اعلام نکرد؟ اگر گوشت اشکال دارد و درست نامم را نشنیده ای، پس بشنو، طاووس یمانی هستم. گویا میخواستی با من صحبت کنی.
آری درست میگویی، اما با رفتارت مرا متعجب کردی. شنیدم مردی صریح اللهجه هستی، بگو چرا کفشهایت را در حضور من درآوردی؟ همینطور مرا با عنوان خطاب نکردی، بدون اجازه نشستی، در احوال پرسی گستاخ بودی. بگو بدانم منظورت از چنین رفتار زنندهی چیست؟
هشام، تو و وزیرت بر من خورده گرفتید که چرا کفشهایم را در حضورت درآوردم. من روزی 5 بار در حضور خداوند کفش هایم را در می آورم و به نماز می ایستم. خداوند بر من خشم نگرفته و مرا چون شما عتاب نکرده است. معترضی که چرا با عنوان امیر المؤمنین، یعنی امیر همه مؤمنان، تو را نخواندم؟ تو واقعا امیر همه مؤمنان نیستی. بسیاری از اهل ایمان از امارت و حکومت تو رضایت ندارند و ناراضی اند. میگویی تو را به نام خودت خواندم. خداوند پیغمبران خود را به نام کوچک آنها میخواند و در قرآن از آنها با نام یا داوود یا یحیی و یا عیسی یاد میکند. آیا این خطاب خداوند به انبیا توهین تلقی می شود؟ اگر قرآن خوانده باشی، خداوند ابو لهب را با کنیه نه به نام یاد کرده است. من بدون اجازه در حضورت نشستم، زیرا از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شنیدم که فرمود اگر میخواهی مردی از اهل آتش را ببینی، نظر کن به کسی که خود نشسته است و مردم در اطراف او ایستادند.
سخنت پاسخ ندارد و مرا خوشنود هم نکرد. حالا مسئله ای نیست. بگو ببینم، از من درخواستی نمی کنی؟
اینقدر از پروردگار عمر گرفتم تا دانسته باشم ناامیدی از آنچه دست مردم است موجب عزت مؤمن در دین است. شک ندارم هرچه بیشتر در حاجت خواستن از مردم مایوس گردم، خداوند بیشتر به من عطا خواهد کرد. حدیث به یاد آوردم که تمام خیر و نیکی در بریدن طمع از دست مردم است. هر کس امید به مردم نداشته باشد و امرش را در هر کاری و خدا واگذارد، خدا در هر چیزی او را اجابت کند.
عجب، طاووس مرا بیشتر موعظه کن.
از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شنیدم که در جهنم مارها و عقربهای بس بزرگ مأمور گزیدن امیری هستند که با مردم به عدالت رفتار نمی کند.